آرامش صفت گمشده شهر بود. از هر گوشه شهر صدای شیون و فریاد شنیده می شد. مردم با چشمهای حیرت زده و مضطرب به مناظر نگاه می کردن و انگشت حسرت به دندان گرفته بودند. دیگر خبری از آن همه زیبایی نبود. سلمان ماشین را کنار زد و با عصبانیت رو به اسرا گفت: به شما هم میگن مرد؟ به شما میگن سرباز؟ به شما میگن انسان؟ شما غیرت دارین؟ جنگ از مرد شروع میشه. سربازا با اسلحه رو به روی هم میجنگن، میکشن و کشته میشن و جنگ توی همون مرز هم تموم میشه. اولین روز جنگ، روز اول مدرسه، بمباتون رو روی سر بچه مدرسه یا معلما خالی کردین. نمیدانستم سلمان با این اسرا چه کار داشت و این اسرا را میخواست به کجا تحویل بدهد. از او پرسیدم و متوجه شدم که مقصد آنها سپاه است. من هم میخواستم خودم را به سپاه معرفی کنم، اما با هر انفجار و حادثه‌ای التماس میکردم: منو همینجا پیاده کن، میخوام برم کمک کنم. سلمان اجازه پیاده شدن از ماشین را به من نمیداد. اشک در چشمان من و او حلقه زده بود. سعی میکرد آرامم کند. میگفت: معصومه، اول باید این امانت‌ها را تحویل بدم. بالاخره وارد مقر سپاه شدیم. اسرا را داخل برد و تحویل داد. سلمان بعد از چند دقیقه پرسجو گفت: مثل اینکه همه خواهرای ذخیره سپاه و پشتیبانی تو مسجد مهدی موعود هستن. شما هم فعلا برو اونجا. مسجد مهدی موعود ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ شده بود و خواهرها آنجا بودن. گفت: اونجا بهتر میتونی کمک کنی. هر جا نیرو بخوان از مسجد میگیرن. بعد نگاهی به من کرد و گفت: از همه اینا که بگذریم، حالا با چه روی تو رو تحویل آقا بدم؟ حتما میپرسه که تو رو برای چی اینجا آوردم. چند روزی مسجد بمون و خونه نرو. منم میرم جبهه تا جنگ تموم نشه نباید سر کلم اینجا پیدا بشه. باید یه داستان سرهم کنم و آقا رو آماده کنم. بعد با هم بریم خونه. فقط قول بده گاهی با یه نوشته ما رو از سلامتیت مطلع کنی. با ناراحتی گفتم: چی؟ نوشته؟ تو این بزن بزن من چطوری قول بدم؟ نه نمیتونم، من کاغذ و قلم از کجا گیر بیارم؟ با عصبانیت گفت: با التماس و گریه زاری کریم راضی کردی و از تهران اومدی اهواز، با قلداری رحیم راضی کردی اومدی آبادان. تو این آتش و خون حالا حتی زیر بار یه خط نامه نمیری که لااقل دلمون آشوب نباشه؟ آخه تو این آتش و خون من دنبال کاغذ و قلم و نامه نوشتم باشم، خب چی بنویسم؟ بابا چقدر برا دو کلمه نوشتن چونه میزنی؟ نگفتم شاهنامه بنویس، فقط بنویس من زنده ام. نمیدانستم چرا باید بنویسم من زنده ام. با این حال بی اختیار با انگشت در خیال خودم روی پایم نوشتم: من زنده ام. به راستی مرگ چه ارزان شده بود. مسجد روبروی خانه ما بود. وقتی رسیدم خواهرها مشغول آشپزی و تدارکات و بسته‌بندی بودند. خواهر دشتی تا چشمش به من افتاد گفت: خانم کجایی؟ ستاره سهیل شدی؟ زنای حامله و مادرای شیرده پای این قابلمه ها و ظرف ها ایستادن. گفتم: دده من برای زایمان زنداداشتم تهران رفته بودم، آبادان نبودم، حلال کنید. پاورقی: دده یعنی خواهر. ادامه مطلب. از روز سوم جنگ هم در ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ اهواز بودم. برای اینکه غیبتم را در چند روز اول جنگ جبران کرده باشم، داوطلب کارهای سخت می شدم تا از دل خواهر دشتی در بیاورم. او هم یک ملاقه به اندازه قدم به دستم داد و گفت: جریمه اینه که تا صبح گندم هم بزنی. فردا صبح می خواهیم به رزمنده ها حلیم بدیم. خواهر دشتی گفت: آذوقه داره تموم میشه. شما چون با فرمانداری در ارتباط هستین، با خواهر منیژه رحمانی به فرمانداری برید و مقداری مواد غذایی خشک بیارید. من و منیژه به فرمانداری رفتیم، ولی گفتن باید تا دو سه روز دیگر که مجوز تخلیه انبارهای آذوقه شرکت نفت صادر بشه صبر کنید. با خودم گفتم: خب تا سه روز دیگه جنگ تمومه. اما خواهر دشتی گفت: پس برید از همسایه‌ها ذخیره خونه‌ها رو بگیرید. همسایه‌ها برای جبهه و رزمنده‌ها جونشون رو هم میدن. این حرف یعنی اینکه بچه‌ها از خواب بیدار شوید، جنگ تازه شروع شده. او درست میگفت، تمام شهر را غیرت و جوانمردی پر کرده بود. مال من و مال تو معنی نداشت، جان من و جان تو مطرح نبود. هر کی هر چه داشت در اختیار دیگران میگذاشت و مال مال همه بود. چون مسجد در محله خودمان بود، به یاد قولی افتادم که به سلمان داده بودم. یک تکه کاغذ پیدا کردم و نوشتم من زنده‌ام، خط تیره، مسجد مهدی موعود. کوچه سوت و کور بود. از صدای دعوا و بازی بچه‌ها خبری نبود. هیچ بویی جز بوی بارود در کوچه به من شام نمی‌رسید. در خانه ما هم مثل همه خانه‌ها باز بود. به داخل خانه رفتم. می‌دانستم در آن ساعت آقا خانه نیست. خانه خالی و ساکت بود. دوچرخه علی که خیلی طرفدار داشت و بچه‌ها سرش دعوا داشتند، بی صاحب گوشه‌ای افتاده بود. یادداشتم را به شیشه ترک خورده اتاق چسباندم. از شدت صدای انفجارها شیشه ها یک خط در میان ترک خورده بودند. سکوت آزارم می داد. انگار سالها بود کسی در این خانه زندگی نمی کرد. انگار نه انگار که تا همین چند روز پیش من و خواهر برادرانم در این خانه می خندیدیم. غیبت مادرم که مثل نقش گل بر دیوار آشپزخانه بود و هیچ وقت آشپزخانه را بی او ندیده بودم توی ذوق می زد. آشپزخانه به جای بوی دمپختک بوی ماندگی می داد. اتاق پذیرایی را خاک گرفته بود. تنها قاب عکس آقا با چهره با ابهت همچنان به دیوارش آویزان بود. از هر طرف که به قاب نگاه می کردم، چشمان آقا همان چشمهای پر ابهت مردانه بود که مرا دنبال می کرد و به من خیره شده بود. دلم برای آقا تنگ شده بود. تا کی باید منتظر می ماندم تا سلمان قصه‌ای بسازد و من بتوانم بدون ترس و دلهوره به خانه بروم. رفتم توی انبار و آخرین رشن را جمع کردم. پاورقی رشن، خاروباری که شرکت نفت هر 14 روز یک بار به کارگرانش می داد و شامل برنج، شکر، قند، روغن، آرد، نخود، لوبیا، عدس و غیره بود. ادامه مطلب. به جای اینکه عدس‌ها را به مسجد ببرم و آنجا پاک کنم، روبروی عکس آقا نشستم و مشغول پاک کردن عدس شدم. زمان آمدن آقا نبود، اما یک بار آقا بالای سرم حاضر شد. هر دو از دیدن هم جا خوردیم. من از دیدن او خوشحال و هیجان زده شدم، اما او از دیدن من ناراحت شده بود. آقا با تعجب گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ برای چی اینجایی؟ کریم چطور تو رو رها کرده؟ رحیم چطور تو رو رها کرده؟ با کی اومدی؟ چند روزه اینجایی؟ الان کجایی؟ چنان پشت سر هم سوال میکرد که فرصت نمیکردم به او جواب بدهم. با شرمندگی او را نگاه کردم. وقتی برایش توضیح دادم طی این مدت چه کارهایی در مسجد انجام دادم، خوشحال شد. قرار شد او بیرون از خانه با کیسه های شنی سنگری بسازد. از من خواست هر شب بدون استثنا تحت هر شرایطی به خانه بیایم. من هم قول دادم شبها برای استراحت به خانه برگردم. حالا دوتا قول داده بودم، یکی به سلمان و دیگری به آقا. آذوقه هایی را که از همسایه ها گرفته بودم کیسه کیسه در چند نوبت به مسجد رساندم. دو شب بعد طبق وعده‌ای که به آقا داده بودم به خانه رفتم. آقا سنگر کوچک و جمع و جوری سر کوچه ساخته بود که با دیدن آن یاد قبرهایی می افتادم که برای مراقبه و غلبه بر ترس از مرگ در آنها می خوابیدیم. کف سنگر یک پتو و یک بالش کوچولو انداخته بود. یک توری هم به عنوان سقف سنگر کار گذاشته بود که پشه و مارمولک و جانوران موزی نتوانن وارد آن شوند. با دیدن این همه ذوق و سلیقه لبخندی زدم و گفتم آقا این که سنگر نیست، این مثل تخت ملکه هاست. بغلم کرد و پیشانیم رو بوسید و گفت مگه تو چی از یه ملکه کم داری؟ تو هم ملکه بابایی دیگه؟ هیچگاه آن چهره مهربان و دوست داشتنی با آن دست‌های بزرگ و پینه بسته از کار و رنج که آن شب به روی سرم کشید از خاطرم نمی رود. آن دست‌های مهربان و دوست داشتنی را از صمیم قلب بوسیدم. یادم آمد یاد داشته دومم را هم باید برای سلمان بگذارم. دوباره نوشتم من زنده‌ام و آن را به شیشه ترک خورده اتاق چسباندم. صدای سوز خمپاره‌ها لحظه‌ای قطع نمی شد. شعله هایی که از سوختن شهر برمیخواست شب و تاریکی را بی‌معنا و همه جا را روشن کرده بود. گوش شهر از صدای خونپاره ها پر شده بود. آقا برای اینکه مرا از فضای ملتهب و وحشت آور صدا و آتش خونپاره ها دور کند، با خاطرات جنگ ها و تاریخ و شعر و ادبیات سرگرمم کرد. مثل همیشه که با آمدن فصل پاییز، ژاکت های بافته شده سالهای قبل را می شکافت و مدل و طرحی نو می بافت. با کلافی به رنگ گلبهی ژاکتی برایم سر انداخته بود و بیان که حتی یک نگاه به بافتهایش بیندازد، همونطور که حرفه‌ای می بافت گفت: همه ی آدم ها تو زندگیشون یه بار جنگ می بینن، اما من دو جنگ رو دیدم. هم جنگ 1320 رو دیدم، هم جنگ ایران و عراق رو. در همسایگی ما چند نفر دیگر هم سنگر ساخته بودند. دور آقا جمع شده بودند و دائم به آقا که صدای دلنشین و محزونی داشت می گفتن: مشهدی دلمون گرفته، یه دهن فایز بخون، دلمونو سبک کنید. پاورقی فایز خانی نوعی خواندن شعر با آهنگ محزون متعلق به مردم دشتستان و بوشهر می باشد. ادامه مطلب. آقا گفت: حالا وقت فایز نیست، صدای این خونپاره ها خودش فایزه، کی حوصله فایز داره؟ اما اصرار آنها کارساز افتاد و صدای محزون آقا در آمد. دست آخر گفت: برای دخترم میخونم تا خوابش ببره، شما هم گوش بدید. از لابلای زوزه های خونپاره صدای محزون آقا سکوت شب را در هم شکست. گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو بهتر از ایشان. تو مرو آفتاب و فلک اندر کنف سایه توست. گر رود این فلک و اختر تابان تو مرو. ای که درد سخنت صافتر از طبع لطیف، گر رود صفت این طبع سخندان تو مرو. اهل ایمان همه در خوف دم خاتم تند، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان. تو مرو. تو مرو گر بروی جان مرا با خود بر، ور مرا می نبری با خود از این خان تو مرو. با تو هر جزو جهان باغچه و بستان است، در خزان گر برود رونق بستان تو مرو. هجر خیشم من ما، هجر تو بس سنگ دل است. ای شده لعل ز تو سنگ بدخشان تو مرو. روز دوازدهم صبح زود و باز هم به این امید که جنگ امروز تمام می شود به مسجد مهدی موعود رفتم. آقای محمد بخشی نماینده فرماندار پیغام فرستاده بود که 7 نفر از نیروهای امداد را برای کمک به دامداری دیری فارم بفرستید، اما نگفته بود کار ما آنجا چیست. آنچه من در مورد دیری فارم می دانستم این بود که مزرعه تفریحی و یک گاوداری بسیار بزرگ صنعتی است با چندین هکتار مزرعه یونجه که علوفه مورد نیاز دامها از همانجا تامین می شود. هیچ وقت از نزدیک دیری فارم را ندیده بودم. مزرعه بود کاملا مکانیزه که تمام شیر پاستوریزه مورد نیاز کارکنان شرکت نفت، آبادان، اهواز، خارک، گدساران از آنجا تامین می شد. پاورقی دیری فارم مزرعه وسیعی بود بین فلکه فرودگاه و کناره اروندرود که از طرف جنوب به باشگاه قایقرانی و از طرف شمال به باشگاه سوارکاری راه داشت. ادامه مطلب. در آن روزها هر نوع کاری برای من خدمت تعریف می شد. همه جا اعزام شده بودیم جز گاوداری. سوار وانت شدیم. چند زن عرب زبان روستایی هم عقب وانت نشسته بودن. راه افتادیم. بین راه مریم فرهانیان گفت: همه به جبهه اعزام میشن، ما به طویله. مریم که خودش عرب بود از زنهای روستایی پرسید ما برای چی میریم طویله؟ گفتم مریم کلاس دیری فارم رو اینقدر پایین نیار، ناسلامتی دامداری صنعتیه. با اکراه گفت دیری فارم خارجیشه، به فارسی میشه همون طویله خودمون. در حاله ای از ابهام وارد دیری فارم شدیم. مسئولان گاوداری از همان ابتدای جنگ آنجا را به حال خود رها کرده بودند. حدود 500 رأس از گاوهای بزرگ هلندی و آلمانی که هر کدام یک تن وزن داشتند با شناسنامه و اسم و رأس آنجا بودند. این دام ها تحت مالکیت پالایشگاه آبادان بودند. دیری فارم سرمایه ملی ارزشمندی برای کشور محسوب می شد و الان در تیرس کامل عراقی ها قرار گرفته بود. بعضی از گاوها ترکش خورده و تلف شده بودند و بعضی که شرایط کشتار آنها فراهم بود با مجوز توسط افراد خبره قبل از تلف شدن ذب و به محلهای پخت غذا ارسال می شدن. بعضی از گاوها آنقدر عصبی و بیقرار شده بودند که اجازه نمی دادن کسی به آنها نزدیک شود. راستش من هم اول کار وقتی به چشمهای گاوها نگاه می کردم می ترسیدم. تا اینکه یواش یواش با راهنمای زنهای عرب به گاوها نزدیک شدم. یکی از زنان عرب برای من توضیح داد که قبلاً شیر این گاوها با دستگاه‌های پیشرفته مدرن دوشیده می‌شده. حالا آنجا برق ندارد و گاوها پرشیر شدند و ما می‌خواهیم شیرشان را بدوشیم. هر کدام از اینها روزانه 50 تا 80 لیتر شیر می‌دهند. گاوهای درشت هیکلی که هر کدام از ما زیر یک لنگشان جا می شدیم. منتظر بودند که آنها را بدوشیم. با راهنمایی زنان عرب که دامداران سنتی بودند تا غروب آن روز توانستیم با 10 بشکه شیر و انگشتان زخم و زیلی به مسجد برگردیم و برای فردای رزمندگان شیر برنج درست کنیم. شیرها آنقدر چرب بود که تا چند روز از آن سرشیر می گرفتیم. هیچ نقطه از شهر امن نبود. بعضی از گاوها باردار و نزدیک به وضع حمل بودند. برادر جعفر مدنی‌زادگان آنها را از آغل درآورد و به گاراژی نزدیک ایستگاه 12 انتقال داد. دستگاه شیردوش را هم تعمیر کردند و با برق ژنراتور به کار انداختند. جالب این که گاوهایی که موقع دوشیدن شیر از ما رم می کردن، صدای دستگاه مکانیزه شیر دوش را که شنیدن، همگی به صف شدند. بعد از اینکه ایستگاه 12 مورد هجوم بعثی‌های عراقی قرار گرفت، آنها را به زمین چمن ورزشگاه منتقل کردند. پاورقی جعفر مدنی‌زادگان در آذر 1334 در آبادان و در خانواده‌ای مذهبی متولد شد. در سال 1358 اولین انجمن اسلامی کارکنان پالایشگاه را تشکیل داد. با شروع جنگ تحمیلی به عنوان جانشین رئیس ستاد پالایشگاه نفت عمل می‌کرد و همزمان در راه اندازی ستاد مردمی تحت نظارت آقای باتمان قلیچ فعال بود. بعد از سقوط خرمشهر گاوها با ماشین‌های کمپرسی ابتدا به دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز منتقل شدند و از آنجا هم تعدادی را به دانشگاه تبریز انتقال دادند. ادامه مطلب. یک روز دیگر گذشته بود. حال آبادان روز به روز بدتر می شد. دود غلیظ ناشی از سوختن تانکرهای عظیم نفتی این سرمایه ملی تمام شهر را فرا گرفته بود. هر کس که در مسجد کار می کرد عزیزی هم در جبهه داشت که از حال و روزش بی خبر بود. آژیر حمله هوایی که موزیک متن روزهای زندگی ما شده بود هر روز شدیدتر می شد و ریتم یک نواخت و طولانیش آزارمان می داد. اضطراب و دلواپسی احساسی دائمی بود که از ما جدا نمی شد. خواهران متأهل با دیدن برادرهایی که از جبهه برای بردن غذا می آمدن سراسیمه و مضطرب حال همسرانشان را جویا می شدن. و بعضی وقتها به جای خبر سلامتی خبر شهادت همسرانشان به آنها می رسید. صحنه ها بسیار غم‌انگیز و ناراحت کننده بود. اما بردباری خواهران در برابر حوادث و اخباری که از جبهه می آمد ستودنی بود. باورم نمی شد ظرفیت آدمی تا به این حد باشد که خبر مرگ عزیزش را بشنود و دم نزند و زجه نکند. جنگ تلخ و طاقت فرسا بود. در مسجد با خواهر دشتی مشغول گفتگو بودم. به او گفتم از وقتی به اردوی منظری تهران رفتم خیلی وزن کم کردم. فکر کنم وزنم به زیر 40 کیلو رسیده. شلوارم توی دست و پام گیر میکنه. دنبال یه سنجاق قفلی به این در و اون در میزنم. زندگی خصوصی تعطیل شده و همه چیز از روال طبیعیش خارج شده بود. به ندرت میتوانستم به خانه بروم و خبر بگیرم. منتظر فرصتی بودم که به خانه بروم و سر و گوش آب بدهم و احوال آقا و بچه ها را بگیرم و یک سنجاق قفلی هم بردارم و به قولی که به سلمان و آقا داده بودم عمل کنم. روی یک تکه کاغذ نوشتم من زنده ام و راهی خانه شدم.